ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر اطلاعات ایران از دستگیری آخرین فرد مرتبط با حمله به شاهچراغ خبر داد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران نایب قهرمان دسته دوم کاپ آسیا شد. جذب مخفیانه هزاران عضو هیئت علمی همسو با حکومت در دانشگاه‌ها با واکنش‌های انتقاد برانگیز مواجه شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آخرین فردی که در حمله مسلحانه اخیر به شاهچراغ در شیراز دست داشته بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خطیب به هویت و زمان بازداشت این فرد اشاره نکرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین گفته است هماهنگ شده به کشوری که این کار را کرده سفر و با تبادل سرویسی موضوع را پیگیری می‌کنیم. او به نام این کشور اشاره نکرده اما گفت یکی از کشورهای منطقه است که به موقع در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. پیشتر رئیس دادگستری استان فارس از شناسایی و دستگیری 20 فرد مرتبط با این حادثه خبر داده بود. در حمله مسلحانه ای که 22 مرداد به حرم شاهچراغ در شیراز صورت گرفت، 2 کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی در ایران گروه داعش را مسئول این حمله معرفی کردند. شماری از شخصیت‌های سیاسی و علمی از برنامه‌های دولت ابراهیم رئیسی برای جذب 15,000 فرد همسو با حکومت برای عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها انتقاد کردند. سندی که روز 24 مرداد ماه در کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر منتشر شد نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در مصوبه‌ای محرمانه دستور داده است که جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها طی یک فرایند خاص و بر اساس همسویی افراد با نظام جمهوری اسلامی صورت بپذیرد. در واکنش به این خبر، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در پیامی این اقدام را یک بدعت خطرناک توصیف کرده و همزمان علی شریفی زارچی استاد دانشگاه صنعتی شریف آن را به منزله تزریق 100 نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست. او این امر را یک فاجعه توصیف کرد و گفت که سکوت جامعه علمی در برابر آن خیانت به ایران است. 70 سال پس از رویدادی که با نام کودتای 28 مرداد 1332 در تاریخ ثبت شده است، پیامدهای این واقعه هنوز در ادبیات سیاسی ایران جریان دارد. در تازه ترین اظهار نظر علی خامنه‌ای که گفته است سپاه از تکرار کودتای 28 مرداد جلوگیری کرده و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در دنبال روی از او اظهار داشته که اگر سپاه در 28 مرداد بود انگلیس جرأت خیانت پیدا نمی‌کرد. نقش این واقعه تاریخی در سیاست‌های امروز ایران موضوع گفتگوی رویا ملکی است با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران که با هم می‌شنویم.
نیروهای نظامی باید در خدمت منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی و حفظ کشور در مقابل دشمنان خارجی باشند، نه ابزار دست حاکمیت دیکتاتوری. و خب در اون زمان نیروهای ارتش ابزار در دست دیکتاتوری بودند و به همین مناسبت دکتر مصدق کوشید که این ابزار رو از دست هیئت حاکمه که دنبال منافع ملی نبود خارج بکنه و در خدمت مردم در بیاره. و به همین مناسبت بود که در 5 تیر سال 31 درخواست کرد که طبق قانون اساسی باید فرماندهی نیروهای مسلح و وزارت جنگ در اختیار نخست وزیر که مسئول تمام مسائل کشور هست قرار بگیره و چون مورد قبول شاه قرار نگرفت این درخواست استعفا داد. به دنبال اون استعفا بود که قیام ملی 30 تیر اتفاق افتاد و ملت ایران با جانفشانی از مصدق حمایت کردند و یک حکومت 5 روزه‌ای که شاه درست کرده بود به ریاست وزرای قوام سلطنه شکست خورد و مصدق به علیکه قدرت بازگشت. درست تشخیص داده بود که نیروهای نظامی باید در خدمت مردم، در خدمت آزادی و حاکمیت ملی باشند، نه ابزار دست دیکتاتورها و تحت فرماندهی نیروهایی که شاید خارج از مرزها رو اونها تأثیر بگذارن و به این ترتیب حقوق ملت و حاکمیت ملی رو نقض بکنن.
آقای دکتر، مقامات جمهوری اسلامی در این چند سال هی برمیگردن به وقایع تاریخی و اظهار نظرهای مختلفی میکنن. من دوباره برمیگردم به این سوال که با تفسیری که الان با شناختی که از سپاه پاسداران وجود داره به عنوان بازوی نظامی حکومت، فکر میکنید اگر که سپاه در اون زمان بود چگونه نقش خودش رو ایفا میکرد؟
این یک فرض خیلی دور از واقعیت. خب اون زمان ما نیروی نظامیمون یک ارتش بود، برای کنترل شهرها و جاده‌ها ژاندارمری بود و برای داخل شهرها هم شهربانی، نیروی دیگری وجود نداشت و این نیروها تقریبا فرماندهیش به عهده شاه بود و همشون در حقیقت زیر نفوذ دربار بودند. به همین مناسبت مورد سوء استفاده قرار می گرفتن و نهایتا هم در کودتای 28 مرداد مورد سوء استفاده قرار گرفت. کوشش دکتر مصدق برای اینکه این بافت و خمیره این نیروهای نظامی رو تغییر بده و بیاره در خدمت مردم و نیروهایی که مدافع منافع ملی باشن به جایی نرسید متاسفانه، و بالاخره همین نیروها به دولت ملی صدمه وارد کردند و باعث سقوط حاکمیت ملی در ایران شدن.
آیه موسویان، فکر میکنید که اگر بخوایم به صورت تاریخی به این واقعه نگاه کنیم، به 28 مرداد، فکر میکنید چه تأثیری بر سیاست غرب ستیزی حال در سیاست جمهوری اسلامی داره؟
خیر، این سردمداران جمهوری اسلامی در حقیقت از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق سوء استفاده میکنن و در حقیقت به طور ابزاری ازش استفاده میکنن، در حالی که دکتر مصدق به هیچ وجه غرب ستیزی نداشت و اعتقاد داشت که منافع ملی ایران ایجاب میکنه که با تمام جامعه جهانی ایران در مراوده و در تعامل باشه و نه زیر سلطه هیچ قدرتی باشه و نه به تخاصم و جنگ با هیچ قدرتی بپردازه، بلکه به دنبال منافع ملی خودش با تمام دنیا در حال صلح و آشتی و روابط دوستانه باشه. و همین تز دکتر مصدق بود که بعداً جمعیت غیر متعهدها رو در دنیا به وجود آورد و متاسفانه وقتی در بانکوک سران این کشورهای غیر متعهد مثل تیتو، عبدالناصر، نهرو، دکتر سوکارنو، حبیب بورقیبه جمع شدن، گفتن که این جمعیت رو دکتر مصدق باید افتتاح میکرد که متاسفانه الان در زندان شاه.
فکر میکنید که با تجربه ایران در دهه 30، فکر میکنید اون تجربه چه نسبتی با اتفاقات این زمان داره؟
تفاوت خیلی زیاد هست. دولت ملی دکتر مصدق معتقد بود به آزادی، به آزادی ها تا بن دندان اعتقاد داشت. اولین روزی که نخست وزیر شد، اولین بخشنامه‌ای که صادر کرد به شهربانی کل کشور دستور داد که اگر روزنامه ها هر چه راجع به شخص من نخست وزیر نوشته باشن، هیچ کس حق تعرض به اونها رو نداره و تمام مخالفت های مطبوعاتی که مخالف دولت ملی مصدق بودن تحمل کرد و درسی از آزادی مطبوعات داد. تجمعات و میتینگ ها و داشتن محل تشکیلات برای تمام سازمان های سیاسی رو امکانش رو فراهم کرد، در حالی که جماعت حاکم امروز اصلا امکان این که یک جریان سیاسی بتونه روزنامه داشته باشه، بتونه تجمع داشته باشه، بتونه محل تشکیلات داشته باشه به هیچ کس نمیدن. دکتر مصدق اعتقاد به استقلال داشت و تعامل با تمام جامعه جهانی، همینطور که زیر یوغ آمریکا و انگلیس نمیخواست بره، به اتحاد شوروی اون روز یا قدرت‌های دیگه هم حاضر به باجدهی نبود. الان به عنوان غرب ستیزی جمهوری اسلامی خودش رو در دامان روسیه و چین قرار داده و با این یک طرف عمل کردن منافع ملی ایران رو مورد تهدید و خطر قرار داده و به باد داره می. تفاوت ها بسیار زیاد است. من باید عرض کنم که جناح‌های از این مداران که بعد از این انقلاب پیروز شدن دخالت داشتن، آیت اللهی مثل آیت الله کاشانی، مثل آیت الله بهبهانی، از بانیان کودتا بودن، جمعیت فدایان اسلام همینجور، جمعیت فدایان اسلام که بعد از انقلاب خیلی قدرتمند شدن، کسانی بودن که دکتر فاطمی دست راست دکتر مصدق رو ترور کردن و حتی قصد ترور خود دکتر مصدق رو هم داشتن. کلن تونم بگم که شاه، جناحی که بعد از انقلاب حکومت رو در اختیار گرفتن، خیلی روابط نزدیکی داشت و در تمام 25 سال بعد از کودتا هم امکانات زیادی در اختیار روحانیون قرار داد. ضمن این که تمام نیروهای دیگر را سرکوب می‌کرد، به روحانیون امکان و مجال اینکه تشکیلات گسترده در سراسر کشور داشته باشند و بتونن از امکانات آزادانه بهره مند بشن داد و همین یکسونگری شاه باعث شد که این 44 5 سال گذشته یک حکومت استبدادی دینی بر کشور ما مسلط بشه و این وضعیت ناهنجار و بحران‌های عدیده رو برای این مملکت فراهم بکنه.
گفتگوی رویا ملکی با حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران مقیم تهران رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
26 سناتور آمریکایی خواستار توضیح دولت بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در چارچوب مبادله زندانیان میون این کشورها شدند. اونها میگن آمریکا چه تضمینی میدهد که جمهوری اسلامی بودجه آزاد شده رو به جای صرف اهداف بشر دوستانه از آن برای حمایت از شبکه‌های تروریستی استفاده نکند. بنیامین صدر گزارش میده.
ماجرای گفتگوهای دولت آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی و آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی این روزها چه در بین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و چه مسئولان حکومتی در آمریکا واکنش برانگیز شده است. در تازه ترین واکنش ها 26 سناتور جمهوری خواه آمریکایی جمعه 27 مرداد با انتشار نامه خواهان توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران شدند. این سناتورها در نامه خود به وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری گفتند در حالی که ما قاطعانه معتقدیم ایالات متحده باید از هر منبع مناسبی استفاده کند تا آزادی شهروندان زندانی آمریکا بیرون از مرزهای کشور را تضمین کند، اما این تصمیم یک رویه خطرناک را تقویت می‌کند و رژیم ایران را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را افزایش دهد. وزارت امور خارجه آمریکا 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی عموماً دو تابعیتی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که سالها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده بود دریافت خواهد کرد. اکنون سناتورهای جمهوری‌خواه از دولت بایدن خواستند حداکثر تا 30 روز با نشست توجیهی حضوری و پاسخ کتبی به پرسش‌ها پاسخ دهد. سناتورها این پرسش را پیش کشیدند که آمریکا چگونه تضمین می‌کند که جمهوری اسلامی بودجه آزاد شده را صرف اهداف بشردوستانه می‌کند و آن را برای حمایت از شبکه‌های تروریستی، اشاعه تسلیحات یا افزایش غنی‌سازی هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. از دیگر سو در بین چهره‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران جمعه از توافق تهران و واشنگتن برای آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی انتقاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس یا همان توییتر نوشت این پول بادآورده آنها را به گروگانگیری بیشتر تشویق خواهد کرد و همچون راه نجاتی برای آنها در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و صدها ایرانی شجاع دیگر است. 19 مرداد اعلام شد پس از ماه‌ها گفتگوی تهران و واشنگتن پشت درهای بسته. در قالب تفاهم‌نامه قرار است 5 شهروند آمریکایی از جمله مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه 2 زندانی دیگر که هویت آنها اعلام نشده آزاد شوند. این افراد به اتهام مبهم همکاری با دولت متخاصم یا جاسوسی بازداشت و زندانی شده بودند و آنچنان که گفته شده اکنون در حبس خانگی هستند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در خبری کوتاه، تیم ملی بسکتبال زنان ایران روز شنبه در دیدار پایانی مسابقات بسکتبال دسته دوم آسیا با شکست از اندونزی نایب قهرمان شد و از رسیدن به دسته اول آسیا باز ماند. در این دیدار که در بانکوک تایلند برگزار شد، ملی پوشان بسکتبال ایران با نتیجه 55-54 مقابل حریف خود شکست خوردند. این دومین حضور تیم ملی بسکتبال زنان ایران در کاپ دسته دوم آسیا بود. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.